تصویری فوق‌العاده ارائه می‌دهد، ولی وضع به همین حال نمی‌ماند و غزل به چنین مقطعی می‌رسد: شب مهتاب ذوق گریه دارد فیض‌ها بی‌دل، کدامین بی خبر روغن نخواهد از چنین شیری. در این مصرع آخر است که به زمین می‌خوریم و سخت هم به زمین می‌خوریم. تصویر البته بدی است، اما گویی از گل فروشی به شیر فروشی پرتاب شده ایم. بله، بیدل دهلوی شاعر رنگین خیال و گوناگونی هاست که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک صحبت کوتاهی به این واقعیت اشاره می کنند. بشنوید.
در محیط های زندگی ما شعر خیلی رایجه، این خیلی فرصت بزرگیست. من اینو یه چیزی اینجا یادداشت کردم و دوست داشتم بگم این رو. در یکی از این چیزهای فواتح، این اعلانهای فواتحی که توی بعضی از روزنامه ها هست، یه اعلان فاتحهی من دیم، بعضی ها شعر می نویسن، آدم نظرش به طور طبیعی کشونده میشه طرف اون شعر. یه شعری دیدم، دیم واقعا مردم ما اصلا طبیعتشون طبیعت شاعران است. این لحن شبیه بیدله، نمیدونم مالکیه این شعر: به صد دام آرمیدم، دامن از چندین قفس چیدم، ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی. این چقدر قشنگه. ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی. خب این روحیه مردم ماست. تو جر اعلان فاتحه شونم شما میبینید شعر به این قشنگی رو پیدا میکنه که البته حالا شما ها که با رایانه و اینا سر کار دارید میتونید شاعرش هم پیدا کنید، اما زبان شبیه زبان بیدل هست.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و اما در این قسمت از برنامه توجه علاقه‌مندان را جلب می‌کنیم به صحبت‌های حاج میرزا از واعظان مشهور تاجیکستان که بیتی از مولانا بیدل را شرح می‌دهد.
آفت ایجاد است سازی زندگی، هوشیار باش. از تراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها ده ما را البته بگیم علم ما نمی رسد، لیکن برادر از ما خواهش کردن همین بیدیل تحلیل کنیم. بیدیل خود می گوید که شعرهای من همش کوتل بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا به خود کوتلی ها و بلندی ها دارد. این شما قوت تحلیل او را ندارید، لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است سازی زندگی، هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش، یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند، یعنی روز به روز آفتها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از تراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. تراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. تراوت تر و تازگی میگوید که گل، گل برای آنی که همین تر و تازه بماند خانه دارد در ره سیلاب گل. همین ره سیلابه را، ره سیلاب یعنی ره سیلابه آب، همین گل برای آنی که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین ره سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان میگه زندگیش مثل گل است. بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همه همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چی گونه که گل از سیلاب یعنی از آمدنی سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بله دوستان، بیدل از شاعران اصلی زبان فارسی است و عالمی دارد که ویژه خود اوست، یعنی مطالعه شعر دیگران. حتی حافظ و مولانا و سعدی ما را از شعر او بی نیاز نمی کند. همه شاعران چنین نیستند. مثلا عبدالرحمن جامی با همه عظمتش شاعر اصلی نیست، چون هر آنچه را او دارد دیگران هم دارند و بلکه بهتر از او. و به همین لحاظ ما با داشتن نظامی در داستان سرایی، سعدی در پند و حکمت، مولانا در عرفان و حافظ در تغزل تقریبا از شعر جامی بی نیاز هستیم. اما از شعر بیدل نمی توان بی نیاز بود، حتی با وجود بزرگانی مثل صائب و کلیم و دیگران. جالب این است که بیدل وارث دو سنت شعر سرایی بوده و در هر دو به قوت ظاهر شده است. هم شعرهایی در همان عوالم مکتب هندی و گاه با ضعف‌های رایج آن مکتب دارد و هم آثاری با پشتوانه عمیق از اندیشه و عرفان. آنان که شعر بیدل، صائب و دیگران را فقط از رهگذر مضمون سازی و ناز و خیالی می‌شناسند و می‌خوانند، لاجرم به شعرهای نوع اول بسنده می‌کنند. ولی آنان که افقهای زیباتری را جستجو می کنند با دسته دوم شعرهای او سر و کار خواهند داشت. خواننده شعر بیدل غالباً در اولین مواجهه جذب شعرهای ساده نخستین خواهد شد، ولی کم کم خواهد دریافت که مضمون سازی رایج در مکتب هندی دل مشغولی اصلی و هدف نهایی این شاعر نبوده است و باید به سراغ شعرهایی رفت که شاید در ابتدا چندان هم جذاب به نظر نمی آمدند. با همین ملاحظه بیدل در مکتب هندی با تعریفی که ادبای ما از آن دارند نمی گنجد و شاید بنابر همین نکته در افغانستان او را پدید آورنده شیوه خاص در آن مکتب می دانند و در ایران نیز بعضی از منتقدان مکتب هندی را به دو شاخه ایرانی و هندی تقسیم کرده و بیدل را در شاخه هندی آن گنجانده اند. دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر.
بدرود عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بر روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوش من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. دوستان گرامی سلام عرض میکنم خدمتتون. با برنامه دیگر از نعمت جوانی در کنار شما هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. انسان به خاطر محدودیت هایی که دارد از درک مصلحت و دوراندیشی خدا بیخبر است، اما گاهی به وجود آمدن برخی اتفاقات متوجه می شود درخواستی که از خدا داشته یا الان به صلاح نبوده یا نکته دیگری در میان بوده است. دائم همه می گویند هرچی که دعایت برآورده نشد حکمتی است، صلاح نیست، تقدیر نیست، مگر قضا و قدر و حکمت از خود خدا نیست. یعنی نمی شود که یک بار هم حاجت ما با حکمت خدا یکی باشد. اینکه با وجود مشکلات به وجود آمده دنبال راه حل هستید و ناامیدی را در خود راه نداده اید و هنوز ارتباطتان را با خدا قطع نکرده و مشکلاتتان را به او بازگو می کنید جای تحسین دارد. مطمئن باشید که او شما را دوست دارد. قدر همین لحظات مناجات و گفتن درد دل با خدا را بدانید. خیلی ها بودن که به خاطر مشکلاتی که داشتن با خدا صحبت میکردن، اما وقتی مشکلشان حل شد دیگر ارتباطشان با خدا قطع شده است. آنها نمیدانند که بزرگترین مشکل قطع ارتباط با خدای به این مهربانی است که جز خیر و مصلحت چیز دیگری برای بنده اش نمیخواهد. انسان‌ها به خاطر محدودیت‌هایی که دارند از درک مسئله مصلحت و دوراندیشی خدا بی‌خبرند. خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و خیر و خوشبختی مؤمنان را می‌خواهد. از این رو اگر خواسته و آرزوی آنان به ضررشان است، اما آنان به جهت عدم اطلاع از باطن امور از خداوند آن را می‌خواهند، اجابت نمی‌کند. خدای متعال با بندگانش دشمنی ندارد و مسلماً اراده او بر کمال بندگانش می‌باشد. تمام دستورات دین گواه بر این مطلب می باشد که خدای متعال به هر وسیله‌ای به دنبال کمال انسان است. تأخیر و عدم اجابت دعا و برآورده نشدن آرزوها در دوران نوجوانی و جوانی نشان کم لطفی و کم محبتی خدا نیست. اگر به خاطر مشکلاتی حس ناامیدی در شما به وجود آمده، به ظاهر قضیه نگاه نکنید. به نتایج معنوی و آثار اخروی رویدادهای زندگی توجه داشته باشید. زندگی همیشه با رنج و مشکلات آمیخته است. بعضی به ظاهر خوشبخت به نظر می رسند، اما در واقع زندگیشان سراسر پوچ و بی‌معناست و هیچ نتیجه و پاداش اخروی ندارد. صحبت رو کوتاه میکنیم و به اتفاق شما استفاده میکنیم از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
صورت‌های مصداقی آرزوهای دنیایی ما هم قابل تحققند، به یک شرط، به این شرط که شما همه آرزوهای موجود در دنیای کوچک اطراف خودمان را اینگونه تفسیر بکنید، مرتبط قرار بدهید با آن آرزوی بلند و بزرگی و با رعایت ادب و روحیه خاصی این رو در خانه خداوند متعال مطرح بکنید. نوعاً به همه آرزوها خواهید رسید، نوعاً عرض میکنم، یا بگم به قدر طاقتتون قطعاً به آرزوها خواهید رسید. اگر به یکی از این آرزوهای دنیایی و مادی و سوری نرسید، حتما مصلحتی در کار بوده و حتما تو توانش رو داری و نوعاً باز هم خدا در دنیا برآورده خواهد کرد. مثلا چی؟ شما خونه میخواید، برید در خونه خداوند متعال بگید خدا ما خب آرزوهای اصلیمونه که شما میدونید. در این راه ما فکر میکنیم ظاهراً خونه داشته باشیم کمکمون میکنه، بدون اینکه قصد جسارت و بی‌ادبی داشته باشیم یا بگیم خدا ما بهتر از تو میفهمیم، تو خونه رو ما بده، نگو مصلحت نیست، لازمه برای ما، شما این چیزایی نمیدونید، شما خونه رو بدید حالا فایده نداشته باشید. بدون اینکه بخوام دخالت بکنم در اون دکته‌ای که شما به عنوان تقدیر بالاتر، تقدیر مصلحت و حکمت برای من می‌بینید، با توجه به تصمیمی که اونجا وجود داره، ولی ما فکر می‌کنیم خونه داشته باشیم بد نیست. وقت شما بنا نبود اصلا خونه دار باشی، می‌فرماید نه این بنده من خیلی بچه با ادبی، بهش یه خونه بدید حالا فعلا. ما بنا بود بی خونه این نعمت‌ها رو بهش بدیم، با خونه این نعمت‌ها رو بهش می‌دیم. درسته ما بنا بود ایشونو مستأجر نگه‌داریم تا آخر عمر، حالا یه خونه بهش بدیم. چی شد خونه بهش برید؟ خیلی بچه با ادبی. اون این چیزی داره من درخواست میکنه. میگه خدا تقدیر شما به جای خودش. منم قبول دارم اگه تقدیرت هم هست ما حرفی نداریم. ولی ما نمیخوایم بگیم اینجا روش میگن دعای توأم با رضایت که امام حسن مصطفی علیه السلام فرمود دعای توأم با رضایت چی میشه؟ مستجاب میشه قطعا. من ضمانت میکنم دعای توأم با رضایت مستجاب بشه. بعضی میگن اگر رضایت باشه دیگه دعا چه نیازی هست بکنه آدم؟ نه چرا، به ما گفتن که شما هر چی عقلت میرسه بیار اینجا بگو ببینم. ما به شرط و اثر میدیم. گفتنش چه ثمری داره؟ تواضع می افزاید. خاکساری و ذلتی که در مقابل معبود باید داشته باشیم در انسان ایجاد میکنه. تقاضا صفا در انسان ایجاد میکنه. و بنابراش اگر تقاضاهای من حذف بشه همش با رضایت، که من این ذلت رو از کجا به دست بیارم که یکی از فضیلت بسیار مهمی است در خانه خداوند متعال. صورت‌های مادی یا عینی دنیایی آرزوهای خود را مؤدبانه با در نظر گرفتن تقدیر و مصلحت و حکمت برتر الهی در خانه خدا توأم با رضایت مطرح بکنید، انشاءالله به اون آرزوها میرسید. البته به شرطی که اینها رو به خاطر آرزوهای بلند اصلیت بخوایی. اگر اینها رو بخواد، آرزوی بلند اصلی چیه؟ سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشی. آرزوی اصلی چیه؟ به اوج برسی، به اوج لذتها، به حقیقت عالم برسی. راه میری تو این دنیا، همه در و دیوار با تو حرف بزنن، راحت باشی، آزاد باشی، خدا حرف تو رو گوش بکنه، به کمال برسی. این آرزوها رو در خودت ایجاد بکن به زیباترین تعابیری که برای تو قابل درک و برقراری رابطه احساسی است. بعد که این آرزوهای بلند رو داشتی، حالا ما خود فلان زندگی کنیم. شما خودش قیمه آرزو کنید، سر صحبتتون حاضر میشه. بنده من خودش قیمه خواسته، من حتما بهش میدم. و خودش قیمه هم در اون جهت بخوایی ها، نه رفی برای خودش قیمه از راه بی خارج در جهت. خب اینجا خیلی از آرزوهای شما پاک میشه. یعنی شما بگید که خدایا من دوست دارم مثلا بهترین ترانه خونه، حالا به ترانه حرام مثلا مثال بزنیم، دنیا بشم، این دیگه نمیتونی در جهت قرب حضرت حقیقم چه آرزویی بکنی. یک سری از آرزوهای غلط پاک میشه، یک سری از آرزوهای نامتعادل و خواسته های نامتناسب با شئون انسانی پاک میشن، میمونن خواسته های دیگه. خواسته های دیگه رو با رعایت اون ادب، با رعایت اون مصلحت اندیشی خداوند متعال اگه مطرح بکنید، خواسته های دنیویتون هم بهشون میرسید. از بعضی از پیران خوب بشنوید که گفتن هر چه خدا خواسته، از خدا خواسته ایم همه رو به ما خداوند متعال داده است. کم نیستن پیران خوبی که این حرف رو به شما بزنن. بعد ازشون مصاحبه رو ادامه بدید، بگید حالا قصتون چیه، ناراحتتون چیه. میگن ناراحتمون اینه که کم از خدا خواست.
دوستان گرامی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید تا انتهای برنامه. امیدوارم همواره شاداب و سرحال باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع حیا صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حیا گفتیم که حضرت امام صادق علیه السلام در رهنمود حیا را چنین تقسیم بندی فرمود: حیا دو نوع است، حیای عقل که انسان را از گرفتن و ارتکاب خلاف باز دارد، و حیای جاهلانه یعنی احمقانه که انسان را از تکامل و پیشرفت باز دارد. حیای پسندیده حیای عقل است و حیای مذموم حیای جهل می باشد. کسی که چیزی را نمی داند و فراگیری آن از نظر عقل لازمه زندگی است، اگر دچار شرم و خجالت باشد و نپرسد، مبتلا به حیای جهل است. بنابراین کوتاهی در دستیابی به علم و آگاهی پذیرفته نیست و چه بسا به جهت این سستی در عالم آخرت مورد بازپرسی و مجازات قرار گیرد. همچنین در ادامه موضوع حیا در برنامه هفته گذشته گفتیم که یکی از خصلت‌های آدمی که خداوند زمینه‌های آن را در نهاد تمامی انسان‌ها قرار داده است، حیا می باشد که هر فرد می تواند با کوشش و تلاش به آن دست یابد. عزیزان شنونده، همچنین در برنامه هفته گذشته اشاره کردیم که ریشه بسیاری از مشکلات و نابسامانی های بشر نبود و یا ضعف حیا و عفت است، زیرا این فضیلت ارزنده در به وجود آوردن زندگی سالم، خانواده سالم و شاداب و بدور از تنش های اخلاقی و اجتماعی تأثیر گذار است. هر کجا حضور حیا و پاکدامنی کمرنگ شده، انسان دچار زیان گردیده، نه تنها از پیشرفت واقعی عقیب مانده، بلکه غمی سنگین و ندامت همیشگی وجودش را فرا گرفته است. با یادآوری شناخت و عمل به این فضیلت فراموش شده، گرفتاری های همه انسان های امروزی حل می گردد و درهای بسته گشوده می شود و بدام افتادگان هوا و هوس در سایه پاکدامنی و حیا طعم شیرین آزادی و بندگی پروردگار را خواهند چشید. در ادبیات مذهبی واژه عفت و حیا اکثرا در کنار هم به کار می روند و در انجام یک عملی پسندیده و یا ترک یک کار نادرست لازمی یک دیگرند. استمرار حیا آدمی را به پاکدامنی می کشاند و از زشتی ها و پلیدی ها نگه می دارد. عفت یا پاکدامنی نفس انسان را از دست دادن گناهان چون خوردن مال حرام، فحشا و دشنام باز می دارد، در حالی که حیا حالت موقت است که و هنگام روبرو شدن با یک صحنه خلاف و گناه به انسان دست می دهد. لغتشناس معروف راغب اصفهانی می گوید عفت حالت است در نفس که آدمی را از غلبه شهوت دور می دارد و بیشترین خودداری مربوط به شهوت شکم است. بنابراین اصل عفت پرهیز از گرایش های حرام به خصوص در زمینه های جنسی و مالی می باشد.
پیامبر این آزمین گفت حیا هم گفت بسیار یک نعمت بلند است. حتی پیامبر اون گفت ازا لم تستحی فس نماشید، اگر حیا نداری هر کاری را که میکنی برای تو درست است. یعنی آدم بی حیا ده اجازه هر کاری میکنی، خوب میکنی، بد میکنی، هر چی میکنی، تو در درست برای تو حیا نداری. شیخ سعدی میگو حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی به حیا با. آدمی زاده باشی باید حیا داشته باشی، اگر حیا نداری لعنت بر همو وجودی تو که تو حیا نداری. چقدر بین حقارت میکنن آدمی به حیا را. حقیقتا ماها بسیارتر حیا را در نسبت میتونیم به زنکا، اونا که مردک هم باید داره حیا باشه. برادر عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از راه فی خدری ها، ولی که عروس امروز را که ما در نظر ندو عروس های پیشتره در راه ما بودیم، عروس شرم داشت، ولی عروس یا شرم هم ندارد، ولی دیگه شرم اندگی نیست. برادر عزیز او عروس های پیش تای چادر در مقصد همین مردک میدیدش در بالای روش میگوی با انار پرپکتای سوب سوب میشی ای شرمی بسیاره. مردک هم شرم میکرد، زنک هم شرم میکرد. میگه پیامبر مونه شرمش مثل عروسی تای چادر بود. چهل عروس در تای چادر شرم داشت، پیامبر ما همین خیلی شرم داشت، همین خیلی حیا داشت. اما برادر عزیز باید تعلیم مونه درس مونه از مکتب پیامبر مونه آموزه بود. پیامبر ما شرم که داشت، ما را باید زن و فرزنده و خودمون همه مون شرم داشته باشه. از اینه که در مرکا میشینیم همین دره هم دیگه فرق نداره، همین سر بکریم و همه جمع نام میگیریم. در حدیث اومد از پیامبر پرسیدن که حضرت اگر همین مرده که مایش یکی در نماز بتاوه، مایش یکی بتاوه چی میشه؟ حضرت میگه همونجا را ترک کرد، جواب نگفت، سوب سوب شید. تصور کن که حتی دیگر جواب گفتن تا نیست. از این لحاظ برادر عزیز انمون حیای نازنینه که ما داریم او را سرشا چی میخره از بین میبره؟ و طمع یزیل الحیا. طمع ایا کس طمع کردن گرفتن البیدن نگه حیا را از بین میبره.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حیا از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با نظر به زندگی اولیای دین و انسانهای با تقوا در میابیم که داشتن حیا و عفت تا چه اندازه در رسیدن به کمالات انسانی و نزدیکی به پیشگاه الهی تأثیر گذار بوده و کسب این شایستگی آنان را به مقامات عالی و دوستی پروردگار رسانده است، تا جایی که نفسشان به دم الهی مسیحا گشته و به موجب پرهیز از حرام و عفت ورزی صاحب باطن پاک و بصیرت نیکو شده و در پهنه عالم با برکت حضور و وجود آنها انسانهای بسیار از شعله نورهای ملکوتی بهره مند شده و از رنج و عذاب رهایی یافتند. نمونه بارز عفت و حیا را می توان در زندگی حضرت یوسف علیه السلام مشاهده کرد. انسانهای با حیا نه تنها در پیشگاه پروردگار از انجام عمل خلاف و ناپسند پرهیز می کنند، بلکه صحنه زندگی را محضر خدا می دانند و در بین خانواده و جامعه بر رعایت این ویژگی پای بندند. کسی که از خدا شرم نکند از دیگران نیز حیا نمی کند. رفتارهای حکایت کننده از حیا برجسته ترین نکات زندگی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. حضرت ابو طالب در وصف این حالات می گوید هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برهنه ندیدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در کودکی چند بار اتفاق برایم افتاد که احساس کردم نیروی غیبی و مأمور درونی مراقب من است تا مرتکب بعضی کارها نشوم. از جمله اینکه وقتی کودک بودم و با کودکان بازی می کردم، روز یکی از بزرگان قریش بنایی می ساخت و کودکان بنابر عادت کودکی سنگها را در دامن لباس می ریختند و لباس را بالا می زدند، طوری که شرمگاهشان دیده می شد. من هم یک سنگ در دامن گذاشتم، تا خواستم دامنم را بالا بزنم گویی کسی با دست زد و لباس مرا پایین انداخت. بار دیگر خواستم این کار را بکنم که همین عمل تکرار شد. فهمیدم نباید این کار را انجام دهم. ابهت و بزرگی اولیای دین در خیلی وقتها بر دل دوست و دشمن سایه شرم و حیا افکنده و سبب شده عملهای آنها سنجیده تر و دقیق تر انجام گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان عزیز، در این لحظه و پایان قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، همسفران خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان. آرزومن هستم که انشاءالله سلامت و تندرست باشید و با آرامش کامل در کنار خانواده با برنامه جاذبه های ایران زمین همراه شوید و در این برنامه از طریق امواج رادیویی با ما هم سفر شوید در یک گشت و گذار دیگر در یکی از مناطق زیبای ایران. بفرمایید همراه ما باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شویم. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها تکلم می نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله‌های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می‌شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوه‌های زنجان شمالی و کوه‌های زنجان جنوبی تقسیم می‌شوند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، اینک دعوت میکنم با یکی دیگر از مناطق دیدنی و جاذبه های چشمانداز ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا شوید. با ما همراه باشید.
اینجا، این اقلیم زیبا، این طبیعت دلنشین، چمنزاران دشت زنجان است. صدای پای مغول که از آن سوی خوارزم برخاست تا خاک میهن را به توبره بکشد و از کشته پشته بسازد، اسبانشان را یله کنند تا وحشیانه در زنجان بچرند و زنجان خوراک دد و دام ایشان شود، بیگمان مرزارها و چراگاه های زنجان زیباتر، وسیع‌تر و پرسبزتر از دشت‌های ایشان در مغولستان می بود. دشت زنجان برای آن قوم خونریز بهشت موعود بود. برای این دشت که شرویاز بود نامی دیگر برگزیدند و قنقور اولانگ شد. اینجا زنجان است، به معنای اهل کتاب زند ارسطا که بعدها پس از تسلط زبان عرب زنجان نامیده شد، اما هویت خود را همچون کوههای استوار و دشتهای پربارش نه به تاراج داد و نه به یغما سپرد. بسیاری از تمدنها همچون بابل، آشور، کلده، بین النهرین و مصر در تاراج زمان و یورش اقوام دیگر برباد شدند و از یادها رفتند. در این سرزمین خدایی اما گنجینه است با نام هویت ایرانی که هیچ نیروی مهاجمی قادر به سلطه دائم بران نبوده است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
از روزگار اسکندر مقدونی، عرب، تاتار و مغول هر که اینجا به شبیخون آمد یا در باد و در غبار گم شد یا ماند و از همین مردم شد. محبته وسیع 6000 ساله دشت زنجان با ویژگی ها که داشت عامل اصلی شکلگیری شهر تاریخی سلطانیه است و نگین فیروزه‌ای این دشت گنبد سلطانیه، بزرگترین گنبد آجری جهان. گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری ایرانی دوره ایلخانی به بلندای تاریخش لبریز قصه، حکایت و روایت است. تاریخ مغول و ایلخانانش فقط تاریخ جنگ و هجوم و کشتن و کشتار نیست، بلکه روایت به زانو در آمدن مغول در برابر فرهنگ و تمدن ایرانی است که نمونه ای از آن در گنبد سلطانیه متجلی شده است. ارتفاع گنبد سلطانیه 48 متر است که معماری کلیسای سانتا ماریا دل فیوره فلورانس از همین گنبد تأثیر پذیرفته است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
سلطان اینجا را ساخت از صحراگردان فلات‌های دور که با شرارهای خشم و خشونت و خون و شمشیر آمدند. در ابتدا مردمی را به بند کشید و بنده خود ساخت. دیری نپایید که خدا بنده شد. 13 سال ایلخان مغول بود. گنبد سلطانیه به دستور سلطان محمد خدابنده الجایتو طی 10 سال از 703 تا 713 قمری توسط 3000 نفر ساخته شد و در حصار ارگ سلطنتی محصور شد. ارادت و عشق سلطان محمد خدابنده به ساحت بلند علی ابن ابی طالب علیه السلام به حدی بود که در سفری به نجف اشرف به ذهنش خطور کرد ای کاش می توانست و قادر بود مقبره علی ابن ابی طالب علیه السلام را به اینجا منتقل کند. آرزویی که حسرت آن تا پایان عمر در خان مغول ماندگار شد، چون علمای نجف او را از چنین اقدامی منع کردند. Thank you. گنبد سلطانیه مجموعه است بی‌نظیر از اصیل‌ترین هنرهای تزئینی ساختمانی ایران زمین بر روی دیوارهای داخلی بنا. طرح‌هایی به خط بنایی با ترکیب کاشی آبی رنگ و آجر، کلمات الله، محمد و علی و تلفیق کلمات محمد و علی و ترکیب پیچیده هندسی از کلمه علی ساخته شده است. گنبد سلطانیه دارای عظمت و معماری پیچیده است و همه کارشناسان معماری و باستانشناسی جهان بر منحصر به فرد بودن آن اذعان دارند. کمی پیشتر برویم، مسافتی حدود 500 متر را که طی کنیم در جنوب غربی سلطانیه بر سر راه خدابنده به اینجا میرسیم. بقعه چلبی اغلو که آن را به مرید محبوب مولانا جلال الدین محمد بلخی منصوب می‌کند. چلبی تو شاه میری، چلبی تو دست گیری، چلبی تو دلپذیری، چلبی بزی اونتما. چلبی شه جهانی که تو جان جان جانی، چلبی که این نعانی، چلبی بزی اونتما. سلطان محمد خدابنده به سلطان چلبی دل بست، از وی خواست که بیاید و با مریدان اینجا اقامت کند تا جام و روح و روان او از انفاس خوشش معطر شد. سی و پنج کیلومتر از سلطانیه دور می شویم و به سمت جنوب غربی طی می کنیم. در 12 کیلومتری شمال غربی شهرستان خدابنده به شهر سجاس می رسیم. به مسجدی به همین نام که بازمانده از دوران سلجوقی و اواخر قرن پنجم هجری است. مسجد سجاس یکی از قدیمی ترین مساجد ایران است که در آن کتیبه هایی به خط کوفی، نسخ و سلس و آیاتی از سوره ملک و گشبوری هایی و طرح‌های اسلیمی دوره های سلجوقی و ایلخانی دارد. اینجا در قیدار زنجان، قیدار نبی جد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آرمیده است. در لغت عبری قیدار به معنای بنده خداست. بزرگترین پسر از 12 پسر اسماعیل ابن ابراهیم خلیل. اسماعیل پسر هاجر در 130 سالگی رخت از جهان بربست و قیدار جانشین پدر شد و مردم را به توحید دعوت کرد. پدر مشهورترین فرد قبایل عرب بود و سرزمین او نیز قیدار نامیده می شود. هماره شبانان و چادرنشینان بودند و در جنگ ها با کمان مهارت داشتند. بخت و نصر به خاک ایشان لشکر کشید و آن را ویران کرد، بر ایشان تنگ گرفت. ای بسا همین واقعه موجب مهاجرت قیدار نبی به زنجان بوده باشد.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ارزشترین هدیه در زندگی دل آدم هاست. اگر کسی دلش رو به ما سپرد، امانتدار خوبی باشیم.